خدمتیشون عدم هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف بود. نظر شما رو هم بشنویم. آیا فکر می‌کنید ایراد از قوانینه که خیلی کارایی ندارن در بهبود فضای کسب و کار یا در اجرا؟
عرض کنم خدمتتون که دوستان مواردی رو مطرح کردن که نشوندنده آن بودن بحث و گستردگی بحث فضای کسب و کار هست و ابعاد و جنبه‌های مختلفی داره که حالا باید به هر کدومش شاید به صورت مجزا بپردازیم. اما چند نکته رو من فقط در تکمیل مباحث دوستان ذکر کنم. اولین نکته این که ببینید ما یه زمانی همطور که اشاره فرمودن اومدیم هیئت مقررات زدایی رو راه انداختیم. به عبارت دیگر مفهومش این است که انقدر قوانین و مقررات داریم که حالا باید ازش از شاخ و برگاش کم کنیم. گیج میکنه کارفرمای ما، فعال اقتصادی ما رو. استنباط رویه ها و اصولی که میخواد کسب و کار رو راحت کنه برای فعالان اقتصادی دشوار شده. همه تخصص حقوقی ندارن که این مباحث رو درک کنن و حالا به روش های مختلف ما پیچیدگی ایجاد کردیم در این ساز و کارها. این خودش یکی از دلایلی هست که نشون میده که صرف این که شما جامعیت قوانین رو لحاظ کنید شاید مسئله کسب و کارهای ما رو حل نکنه. یکی از اون ابزارهایی که خیلی خوب میتونه نشون بده یک قانون آیا قانون در حقیقت اثر بخشی هست این هست که ببینیم مسائل کسب و کارها رو حل کرده یا نه. به هر حال الان حداقل توی بحثای بازار کار ما قانون مادر قانون کار رو داریم به عنوان یک قانون پایه‌ای. این قانون هم نارضایتی رو در اجرا میبینیم توسط فعالان اقتصادی یعنی کارآفرینان و کارفرماها وجود داره، هم کارگرای ما راضی نیستن از وضعیتی که بهشون حاکم شده و دولت هم حتی به عنوان نهاد سیاست گذار ابزارهای لازم رو برای مدیریت و مداخلات مؤثر در اختیار نداره. این نشون میده که به هر حال لازم هستش که در یک بازه‌های کوتاه مدتی قوانین و مقررات مورد ارزیابی، بازنگری و نظارت قرار بگیرن. خب قانون خیلی خوبی وجود داره در این خصوص، جناب آقای ثروتی هم به دقت اشاره کردن، بحث این که گزارش یک ساله باید پس از تصویب قانون ارائه بشه، این خیلی بستر خوبی هست. اما به هر حال تو فرایندهای اجرا ما نتونستیم از این، یا فرصی نبوده روی دولت یا انگیزه های لازم وجود نداشته، بنابراین شرایطی که الان حاکم هست شرایطی رو ایجاد کرده که ما میبینیم که حتی من با این قسمت نظر دوستان که قوانین خوبی هم داریم موافق نیستم. یعنی اینها فرایندهایی هست که باید در بازه‌های خیلی کوتاه مدت‌تر مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیره و مسئله پایش و ارزیابی در لایه‌های مختلف سیاست‌گذاری و اجرا باید مد نظر قرار بگیره. یک نکته مهم دیگه که باید بهش توجه کرد این هستش که در حقیقت ما ابزارهایی که در اختیار دولت گذاشتیم رو باید بشناسیم که مثلا میگم بحث‌های بودجه و سیاست‌های مالی هست و ابزارهای پولی. به جهت اینکه ساختار اقتصادی به گونه‌ای چیده شده که نظام حاکم در بحث تأمین مالی تولید نظام بانکی هست، یعنی ما بورس خیلی خوبی نداریم که تأمین در حقیقت سرمایه گذاری اولیه رو انجام بده، به ناچار فعالان اقتصادی تنها منبع تأمین مالیشون میشه شبکه بانکی. شبکه بانکی که خیلی سازوکارهای اقتصادی به جهت مداخلات حوزه‌های مختلف توی اون کارکرد خوبی نداشته و این باعث شده که از فرمت یک بنگاه اقتصادی خارج بشه. بعضی بخشا دیدیم اکثر بانکای ما الان مشکلات معوقات رو دارن، سوداوری خوبی ندارن، در این حال این باعث میشه که نتونن حمایت لازم باز تأمین مالی فعالان اقتصادی هم انجام بدن. بودجه ها هم به همین صورت متورم و حالا بودجه جاری دولت خیلی حجمش زیاد شده، تقریبا بودجه عمرانی رو ما از دست دادیم، استفاده نمیشه. این نشون میده که درگیر یک پروسه‌ای شدیم که کسب و کار اساساً به حاشیه میره و ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که تولید و اشتغال در یک چارچوب منطقی خودش به نحو احسن پیش بره. یه نکته آخر که میخواستم اینجا بهش توجه کنم این هستش که ثبات در عرصه اقتصاد و برای فعالان اقتصادی اهمیت ویژه‌ای داره. این که سر هر اتفاق، حادثه، تغییر شعار سال ما میایم یک قانون جدید تصویب میکنیم و بعضن بسیاری از قوانین ما قبل خودش رو دوچار اعوجاج میکنه، یک بلا تکلیفی رو در فعالان اقتصادی ایجاد میکنه که ماحصلش این میشه که سرمایه ترجیح میدهد از تولید گریزان بشه و بره به حوزه هایی که راند داره، حالا در واسطه گری و مباحثی که حداقل قابلیت گریز و جابجایی بیشتری رو داره. اینها همه باعث میشه که ما در حقیقت فضای کسب و کار مناسبی نداشته باشیم و به تبع اون اشتغال و تولید هم آسیب ببینیم.
ممنونم از شما جناب آقای کارگر. جناب آقای ثروتی، سه تا نکته در صحبت‌های آقای کارگر بود که دوست دارم بیشتر راجبش صحبت بکنیم. عزیزانم دارم به ما پیمک میزنن، حالا سوالاتی هم که تو پیمک ها مطرح میشه رو با هم مرور میکنیم. نکته‌ای که آقای کارگر دارن میگن، اول اینکه بحث قوانین رو مطرح کردن که ما نمیتونیم بگیم قوانین خوبی داریم. منم این جمله رو باشون موافقم، چرا که ما خیلی از قوانین اون اصلا به مرحله اجرا نرسید، اجرا نشده که ما بخوایم راجبش در واقع صحبت بکنیم و اون رو مورد ارزیابی قرار بدیم. نکته دومش اینه که قوانین ما ثبات رو برای فضای اقتصادی ایجاد نمی‌کنن، یعنی مدام دستخوش تغییر و تحول میشن. این رو هم دوست دارم یه صحبتی باش داشته باشیم. نکته دیگری که در صحبت ایشون بود این بود که ظرف یک سال حضرت علی اومد که قرار نتایج و عملکرد قوانین رو دولت یا نهادهای مربوطه گزارش کنن، مورد بررسی و ارزیابی قرار بده و اونجا در واقع شما کارایی قوانین رو، اثر بخشی اونها رو ارزیابی بکنید و تصمیمات جدیدی بگیرید، یا بگید قوانین خوب داره اجرا میشه یا اینکه تغییراتی رو برای اون متصور بشید. دوستان راجع به این سه مورد از زبان شما شنونده باشیم پاسخی رو. و این رو هم بگم که جناب آقای یه بار دیگه اگر ممکنه آقای دکتر سلمان خدادادی، عضو رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم با ما همراه هستند. یه از سلام هم با ایشون داریم، صحبت شما رو میشنویم، بعد با آقای دکتر خدادادی هم ادامه میدیم گفتگومون رو. جناب دکتر خدادادی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام دارم هم خدمت عرض تعالی، هم شنوندگان بسیار خوب نامتون، هم مهمان عزیزی که داریم، ان شاء الله از فرمایشات استفاده به بهره خواهیم بود. در خدمت شما
ممنون که با ما همراه هستید. خیلی کوتاه صحبت های جناب آقای ثروتی رو بشنویم، بعد با حضرت عالی گفتگومون رو ادامه بدیم.
خدمت شما خواهیم
بفهمید جناب.
بله، چند نکته مطرح شد. بنده من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای خدادادی عزیز، ریاست محترم کمیسیون اجتماعی. ببینید چند نکته مطرح شد. یکی قوانین، فرمودیم که شما هم موافقین با آقای کارگر که قوانین خوبی نیست. شما باید استدلال بیارین، بگین مثلا کجای قانون مناسب نیست. آقای کارگر که خب وصل بدنی دولته، از ایشون اصلا پذیرفته نیست، به خاطر اینکه اگر ایرادی داشت چرا تا حالا نامه ننوشتن، چرا تا حالا پیگیری نکردن، مکاتبه نکردن. حالا شاید بگن من مسئولیتی نداشتم، ولی در این حال به عنوان وزارت خونه ما داریم عرض میکنیم که وزارت خونه موظف بوده نقایص قوانین رو گزارش کنه که خواهی کمکاری وزارت کار و تعاون رو نشون میده. این یه نکته. نکته دوم بحث ثبات اقتصادی فرمودیم. ثبات اقتصادی، بله، یکی از آسیب‌هایی که الان در بهبود فضای کسب و کاره عدم ثبات بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و این مسائل ارزی و تصمیمات خلق‌السایی که ما می‌بینیم دولت در بخشنامه‌ها می‌گیره و این باعث شده کسب و کار رو دچار مشکل کنه. الان یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی بحث ارزه، چه ارز به چه قیمتی باشه. یه ها شما ببینین میگن آقا ما مثلا 14 میلیارد دلار تخصیص دادیم برای کالاهای اساسی، واردات گوش، اینقدر گوسفند آوردیم، اینقدر گوشت آوردیم، چنین چنان، حالا رو روش توزیع داشتن بحث میکردن، ولی متاسفانه یه ها میبینیم بازی کنسل میشه. یا شما ببینین در سال 97 14 میلیارد دلار داده شده توسط دولت، ارز دولتی داده شده، این معلوم نیست به کی دادن، چقدر دادن، چه کالایی آوردن، چه جوری توزیع کردن، به چه قیمتی دادن، به کدوم مصرف کننده رسیده. اینا همه ایراد اشکال. بعد 40 سال این ایراد قابل قبول نیست. یعنی از دولت قابل قبول نیست که بگه آقا ما نمیدونستیم، نمیفهمیدیم یا مسائل از این قبیل. پس باید چنین مسائل رو برنامه ریزی داشته باشیم. اخیراً خوشبختانه مجلس مصوب کرد 14 میلیارد دلار ارز برای سال 98 گفتن با کارت الکترونیک. حالا شما ببینید کی دولت این کار رو انجام میده. الان یه ماه گذشت که هنوز انجام نشده. ما انتظارمون بر اینه که این ثبات اقتصادی رو و ثبات فضای کسب و کار راجع به بخشنامه ها، آیین‌نامه ها، شیوه نامه ها، اینها رو دولت واقعا کنترل شده و یه سری قوانین دائمی که مجلس مصوب میکنه اینها رو رعایت کنه. ما یکی از مصیبت هایی که
شما موافقید با این که ثبات اقتصادی
بله،
در واقع
بله ببینید
شکل نمیگیره و همین امر
هم از قوانین نیست. اینا ناشی از بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تغییر شیوه ها، تغییر روش ها و این مسائلی که وزارت خونه ها تصمیم میگیرن. شما مثلا خودرو
جزء قوانین
خودرو
محسوب میشه دیگه.
نه دیگه قوانین نیست، مقررات هست. ببین مجلس قانون
همون
مقررات
کل قوانین و مقررات،
آره مقررات بخشنامه ها، آیین نامه ها، اینها با دولت در اون بخش آره ما اشکال داریم. الان ببینید چه بلای سر خودرو اومده. کی میتونه بگه اصلا چه وضعیتی الان ما داریم راجع به خودرو؟ هیچ کی نمیدونه. یعنی شاید خود وزیر
هم بگید که با دکتر خلدادی هم
من دو سه تا نکته دیگه دارم.
این بحث ظرف یک سال رو هم توضیح بدید.
بله ببینید
آیا انجام میشه آیه ثروتی؟
نه عرض میکنم که ما قانون داریم، قانون تدوین و تنقیح قوانین، قوانین کشور در اونجا داریم. هر قانونی که مجلس مصوب میکنه ظرف یک سال دولت بایستی نتیجه عمل کردی قانون رو گزارش بده. ما تا حالا یه مورد هم گزارش از دولت نداشتیم. ضمن این که این که دوستان بحث تعطیلی رو فرمودن در ماده 3 در حقیقت در همون بهبود فضای کسب و کار این موضوع آمده که دولت حق نداره تعطیل کنه و این رو مگر بحران‌ها و حوادث غیر طبیعی. ولی گاهی ما می‌بینیم دولت میاد تدبین تعطیلین رو تعطیل اعلام می‌کنه. خب این کار خلاف قانونیه که یا حساب ویژه رو استاد عزیزمون فرمودن حساب ویژه الان در قانون رفع موارد تولید هست ولی متاسفانه بانک‌ها عمل نمی‌کنن. یا ممنوع الخروجی که اون آقا از اتاق بازرگانی گفتن زمید. حرف درستیه. اون هم در ماده 26 قانون آمده که حق ندارن مدیران ممنوع الخروج کنن و یا ابزارشون رو توقیف کنن به خاطر بیمه، به خاطر مالیات، اینا همه در قانون دیده شده. اشکال کار اینه که اینها رعایت نمیشه.
بله ممنون از شما جناب آقای دکتر خلدادی. نظر عزتایی رو بشنویم در مورد اثر بخشی قوانین و مقررات حوزه کسب و کار بر فضای کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار. آیا فهم کنین اثر بخشی لازم رو دارن یا ندارن؟ صحبت ها هم فهم کنم کم و بیش شنیدید، صحبت های جناب آقای ثروتی، جناب آقای کارگر و جناب آقای حاجی میرعرب. در خدمتون هستم.
توفیق شنیدن صدا و فرمایشات آقای کارگر رو نداشتم تا مثل همیشه از فرمایشات آقای ثروتی که از میشه گفت از نمایندگان ادوار خوب، کارشناسان بسیار خوب در حوزه اقتصاد هستن بهره بردیم. ببینید من اعتقادم بر این است که قوانین در واقع ریلگذاری است، وجود ریل. یعنی در واقع من معتقدم که ما در قوانین نمیگم اشکال نداریم یا مشکلاتی در متوجه مسائل ما در بحث کسب و کار در قوانین متوجه قوانینم نیست، هست. اون تا بسیاری از موارد در موضوع کسب و کار متوجه عملکردهاست. و از این طرف ما به عنوان نمایندگان مجلس همواره، من توفیق داشتم چند دوره در خدمت آقای ثروتی و یا چند دوره بیشتر 5 دوره تو مجلس، نوعاً هر چیزی که رونق بده به مسائل کسب و کار نمایندگان مجلس اومدن در قالب طرح‌ها یا در قالب برنامه‌های یک ساله قوانین، حتی قوانین رسمی هم ایجاد شده تا دست دولت رو برای انجام کسب و کار فراهم کنه و در قانون خودش هم هست. منتها من معتقدم اگر کسب و کار رونق پیدا نکنه، مشکلاتی داره، این اشکالات متوجه اول چی بایسته متوجه بشه تو جامعه که ما در این عرصه مشکل داریم. اولین کسانی که بایسته متوجه بشن کارشناسان و دولت، مدیران دولتی هست. چه عزیزان دولت، کارشناسان عزیز دولت یا دولت در نواقصات قوانین مختلف از جمله کسب و کار، من اعتقاد دارم یکی از محورهایی که امروز خیلی بایسته توجه بشه بحث کسب و کار و مسائل اقتصادی است. ترا که بیش از یک دهه هست سالها بر اساس موضوعات اقتصادی نامگذاری میشه توسط رهبر از نشان انقلاب. چرا؟ چون اهمیت داره. نامگذاری ها هم همینطور نیست، قطعا کارشناسی میشه در طول سال و ارائه میشه. رهبری عزیز انقلاب هم نامگذاری میکنن بر اساس نیازهای جامعه رو در اسامی سالها. شما بیش از یک دهه است همواره پشت سر هم نامگذاری های سالها محور اقتصادی داره، تولید داره، کسب و کار داره، رونق تولید داخلی داره. امسال هم بازم رونق تولید رو اسمن رسمن اعلام کرده. در هیچ مدتی که من 20 سال خودم به هر حال تو مجلس بودم هیچ وقت نشده که متوجه بشیم که دولت مصره برای رفع بعضی قوانینی که مشکل کسکار ایجاد کرده، رونق اقتصادی ایجاد کرده، کالاهای داخلی رو تولید بده ایجاد کرده نبوده. بیشتر از دولتی ها، مجلسی ها، که من دولتی ها رو در زمین های مختلف کارشناسی تر از مجلسی ها میتونم چون اونا مستقیبا درگیرن، مصر ندیدیم. انتظار بر این است که دولت برای رونق و رفع موانع همواره مصرتر از مجلسی ها باشه. اگر واقعا اشکالی باشه اونا بگم ما هم برطرف کنیم. ما ریل گذاری میکنیم در حال حاضر در قوانین. من فکر نمی کنم قوانین رو داشته باشه مانع این کارها باشه. و من بنده به عنوان یکی از رؤسای کمیسیون هایی که به کسب و کار هم ارتباط داریم، یکی از وزارتخانه هایی که متعرض ترس با مسائل کسب و کار باش درگیریم، کمتر اتفاق افتاده که اومدن مسائل رو مطرح کردن توسط مجلس برطرف نشده. منتها کلمندی ها رو ما بایست همه رو بذاریم کنار. ما بایستی امروز هممون همسو باشیم با توجه شرایطی فعلی داریم. البته بعضی مسائل هم برمیگرده به قوانین، نه شرایط فعلی و شرایط حاکم بر کشور. کسب و کار یه چمی هم سرمایه میخواد، پول میخواد، سرمایه گذاری میخواد، جذب سرمایه میخواد، تولید داخلی، مصارف میخواد، صادرات میخواد، واردات میخواد. اینا همه مواردی هم هست که ما امروزه در زمینهای مختلف درگیر موضوعات هستیم. منتها برای این بخواهیم کسب کار رو رونق بدیم، مجلس در مسائل تضمین و در تصویب قوانینی که مانع این کار است، دولت اعتراض. ما چقدر قانون داریم واقعا اجراش میتونه بسیاری از زمینها رو فراهم کنه، در این زمینه اجرا نشده و اجرا نمیشه. ما هم اونقدر مسائلی داریم، اون وقت و فرصت نظارت و برخورد رو نداریم. گاهن هم این نقطه میرسیم، شرایط فعلی شد یه زمان میرسه به یک وزیری که مثلا در ارتباط و موضوعات مختلف از جمله اقتصاد تقلل کرده و کار انجام نداده یا تنبلی کرده، میخوام استهزا کنیم، میخوام سوال ازشون کنیم. شرایط حاکم بر کشور، شرایط حاکم بر دنیا، بر حاکمیت بعضا مسئلات ها رو ایجاب میکنه که به نام دلایل این کار انجام نمیشه. منتها در حال حاضر وضعیتی که ما داریم باید همه وظیفه خودش رو خوب انجام بده. مجلس نیازهای قانونی جامعه رو در کسب و کار، دولت در اجرای قوانین فعلی و رفع نواقصاتی که داره، سایر دستگاهان در پشتیبانی از این امر دست به دست هم بدیم که دیگه اون فرصت کلایه ها نیست، کاری انجام بدیم که دیگه فرصت دیگه بعد از 40 سال جناب آقای شهرزادی فرمودن.
ممنونم از شما.
گذشته ما باید انجام بدیم و عملا وارد اجرا بشیم.
بعد ممنونم از شما جناب دکتر سلمان خلیل‌دادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران. براتون روز خوبی رو در ادامه آرزومندم. خدا نگهدارتون.
تشکر.
بفهمید بحث البته.
هر شود شما که در فرمایشات جناب خدادادی هم بحث عملکرد اشاره شده بود که عملکرد اجرای قوانین یه مقدار دچار مشکله. ما باید ببینیم که دولت واقعا چرا نمیتونه قوانین رو اجرا کنه. یه وقتی وزیر محترم اقتصاد در بحث خودسازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی میگو به قدری مقاومت در درون شرکت ها وجود داره که ما نمیتونیم این شرکت ها رو واگذار کنیم. شما الان ببینید همین شرکت پرسپولیس و استقلالی که در بعد ورزشی قرار بوده مثلا 10 سال قبل واگذار بشه، کیا مقاومت میکنن؟ این مسائل وجود داره که متاسفانه باعث شده دولت ناکام بشه در اجرای قوانین و یه مقدار قاطعیت.
اینجا آقای ثروتی گرامی اینجا همون جایی باشه که خیلی ها بگن قوانین اینقدر قوانین محکمی نیست که افراد خیلی میتونن خودشونو بالاتر از قانون بدونن و این مقاومت ها صورت بگیره. اگر قانون خیلی محکمتر و سریحتر تصویب میشد، تعیین میشد، شاید این بحث ها پیش نمیومد. ما تو خودسازی خیلی موفق‌تر میتونستیم.
من معتقدم که اگر بیایم در محتوای قوانین بحث کنیم، یه فرمایش شما قابل بررسیه. ببینیم در کدوم قانون چه نکته‌ای باید میامده که نیامده.
کزتالی هم عنوان میکنید کسی قانون رو در واقع نمیاره نتایجش رو بعد از یک
قانون...
سال مورد بررسی قرار.
آره ببینین، اولا که بایستی شرایط فرهنگی جامعه بگونی باشه که مطالبات مردمی از مجلس بخواد، از دولت بخواد، از قوه قضاییه بخواد. البته الان شما به عنوان یه رسانه خب نقش خودتون رو دارین ایفا میکنین، وقتی رو اختصاص دادین، هزینه بیت المال در این رادیو داره صرف میشه. بنده و امثال بنده بیایم اینجا بشینیم بحث کنیم، بررسی کنیم تا یک نتایجی به دست بیاریم. ببینین در همین راستا در حقیقت رسانه ها دیشب یه بحثی بود راجع به این که آیا وزارت سند مندن تجارت جدا بشه یا به اصطلاح بمونه. خب نظرات متعددی بود، مردم هم نظر خواهی کرده بودن، نزدیک 60% مردم گفته بودن نه و همین کیفیت باشه بهتر. ببینید شاید نظرات متفاوت باشه، یکی بگه نه این قانون ضعف داره یا ایراد داره، اشکال نداره. اگر هم ایراد داره باید محتوای قوانین مورد بحث و بررسی قرار بگیر، ببینیم ایرادات کار کجایه. ولی الان بنده عرض میکنم به لحاظ فرهنگی باید جامعه این آمادگی رو داشته باشه، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه، همه باید دست به دست هم بدن ایرادات رو برطرف کنن. میگه از کوزه همون برون تراود که درست. بالاخره در دولت، مجلس، قوه قضاییه افراد آحاد همین جامعه حضور دارن، بالاخره اینا تحصیل کردن، دانشگاه رفتن، بالاخره اینها بایستی بگونی عمل بکنن که قرین موفقیت بشه و ما بتونیم نتایج خوبی رو بگیریم. حالا اگر فرصتی باشه بنده یه چند مورد از این قانون
برمیگردیم، حالا با هم بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنیم.
ممنون از کار رو بعد من توضیح بدم بگم کجاها چه مشکلاتی داره.
بله حتما جناب دکتر حاجی میرعرب، یه پیامکی هم اومده خیلی فکر کنم خوبه. میگه که قوانین و مقرراتی که تصویب میشه در اجرا ضعف داره، دلیلش هم اینه که با توجه به شرایط و فضای اقتصاد کشور ما در واقع تصویب نشده. شاید قوانین خیلی خوبی باشه ولی نمیشه. اشاره هم کردن که بحث حذف یارانه ها و قرار بود بره به سمت تولید که این اتفاق رخ نداد. آیا همراه هستید با این صحبت؟ اگر این میگن قوانین خوبه ولی چرا خوب اجرا نمیشه، دلیل شرایط اقتصادیه که وجود داره یا شرایط حاکم بر فضای اقتصاد کردن؟
عرض به خدمت شما، دو تا مسئله تو صحبت‌ها هی داره میچرخه و اون یکی اینه که آیا قوانین خوب هست یا نیست، کفایت لازم رو داره یا نداره. این یکی. دو، اینم داره تو صحبت هی گردش میکنه که دولت اقداماتی انجام میده مثل اون میلیاردها دلاری که تخصیص میده مثلا برای واردات، ولی این معلوم نیست کجا به کی و تحت چه شرایطی. من میخوام از لحاظ سیستمی این دو تا سوال رو بررسی بکنیم، ببینیم تاش چیه، صرف نظر از اینکه تو ایرانیم یا تو هر جای دیگه دنیایی. ببینید قوانینی که میره تو مجلس برای تصویب یا لایحه است یا طرح. اگه لایحه است از دولت میره تو مجلس، اگه طرح از مجلس میره تو مجلس. خب اگر ما فرض رو بر این بگیریم که تو آزمون‌های استخدامی و توی اون کنترل‌هایی که در واقع برای ورود به مجلس این برام تو دولت، نخبگان ما میرن تو مجلس و میرن توی دولت، ما که نمیتونیم فرض بگیریم که غیر آدم درست حسابی فرض، من خیلی ساده میخوام صحبت بکنم، رفته مجلس یا اونایی که خیلی بلد نیستن یا از دانشگاه فارغ التحصیل نشدن یا معدلشون مثلا 10 بوده رفتن تو دولت، پس یه عده آدم باهوش و کاردان رفتن تو مجلس، یه عده آدم باهوش و کاردان رفتن تو دولت، فرض بر اینه که اینا سابقه هم دارن، هر کدوم 4 دوره 5 دوره 6 دوره، الان تو صحبت‌های داره اشاره میشه که مثلا فلان نماینده 5 دوره است مجلسه، خب چقدر سرمایه ملی صرف یادگیری یه نماینده میشه که 5 دوره 5 4 تا 20 سال تو مجلسه، یا یه کسی که روی میزی از دولت نشسته مثلا شده مشاور معاون یا خود معاون، این حداقل 15 سال 20 سال تو دولته، یه خرجی هم تو دانشگاه رو این آدم شده، چقدر هم در واقع تو دولت تو مجلس صرف، این آدم ها به هر حال کاردانن، ما دیگه نمیتونیم بگیم که ما یه عده بیرون از مجلس و دولت داریم که کاردانتر از اینان، یعنی بیشتر از اینا اشراف دارن. من میگم چه از مجلس بره تو مجلس که میشه تر، چه از دولت بره تو مجلس، این نمیتونیم فرض ذهنی رو بر این بذاریم که ظرافت‌های لازم تو بُعد کارشناسی تو تدوین قوانین رعایت نشده. اگر اینطوری به موضوع نگاه بکنیم، در واقع اگه بگیم که لایحه بوده دولت بد داده به مجلس، یا مجلس کارشناسی لازم رو نکرده با ابزارهای قوی که در اختیار داره مثل مرکز پژوهشی یا جاهای دیگه، این اصلا نقض غرض میشه، یعنی ما با قوای سگانه‌ای در واقع مواجه میشیم به عنوان مجریه و مقننه و قضاییه که کفایت فکر و تدبیر لازم رو در اونها نداریم. من از این زاویه خیلی موافق نیستم که قوانین ما در کل، ممکنه قوانین پرتعداده، ممکنه قوانین ناسخ و منسوخ داره، محکم و متشابه داره، متناسب با سالها به روز نمیشه، بازبینی نمیشه، این همه درست، ولی هر قانونی که تصویب میشه قطعا روش کارشناسی میشه و ناظرش هم آقای ثروتی میتونن شهادت بدن که چقدر تو مجلس روی واو و الف و ویرگول و در واقع موارد اینطوری بحث میشه که پاراگرافی از اینجا بره یه جای دیگه. نکته دوم راجع به این که دولت یه سری اقداماتی انجام میدهد ولی معلوم نیست تهش کجاست. من میگم این دولت میشه قوه مجریه، دو تا ابزار مهم تو دو تا قوه دیگری بجز مجریه ناظر بر دولته، یکی دیوان محاسباتی که وصل به قوه مقننه است، یکی سازمان بازرسی که وصل به قوه قضایی است. هیچ مدیری در دولت هیچ اقدامی نمیتواند بکند در هیچ وزارتخونه ای، مگر اینکه این دو نهاد به خصوص اگه جنبه ریالی داشته باشه، مو رو از ماس میکشن. و خود دولتی ها یکی از مواردی که مطرح میکنن میگن ما نمیتونیم قدم برداریم، یا انگیزه قدم برداشتن بعضی موقع از ما گرفته میشه به خاطر اینکه اینقدر نظارت رو نظارت رو ما هست. چطور میشه فرض کرد که ما ابزارهای نظارتی به این قدرت داریم که خودش عامل عدم انگیزه در مدیران اجرایی میشه برای عدم حرکت؟ چون اگه حرکت کنن سریع در واقع میگن اینو به کی دادی، اینو کجا صرف کردی، این بودجه رو کجا بردی. ولی فرض رو بر این بگیریم که میلیارد میلیارد دلار تو دولت هزینه میشه و هیچ کس نمیدونه این کجاست، من خود فکر میکنم که اینا همه رو میدونیم کجا به کی اصلا به راحتی این گزارشات قابل دسترسی است. ما ابزارهای بازرسی و نظارتی بسیار قوی داریم، مگر اینکه فرض بر این بگیریم که خود نهادهای نظارتی و بازرسی به درستی به وظیفه‌شون عمل نمیکنن، که اون رو بدونیم تو قوه مقننه توی بُعد دیوان محاسبات و توی قوه قضاییه تو بُعد سازمان بازرسی کشور، اونجا دنبالش بگردیم. حالا اگر پای درد دل اونها بشینیم چیز دیگه میشنویم. ما از خود رئیس بازرسی کل کشور تو ادوار مختلف این رو به کرات میشنویم تو رسانه ها که میگن ما پیدا میکنیم، ما میگیم، ولی گوش نمیکنن. و این سیکل معیوب که ما میگردیم و هست و پیدا نمیکنیم، این پیدا نشدن ها و این که بگیم قوانین خوب، این همین جوری داره این حلقه های معیوب تکرار و تکرار میشه و سر نخ اینم هیچ وقت در واقع از لحاظ سیستمی مشخص نمیشه، تو لوپ منفی و معیوب میفتیم. که ته داستان من فکر میکنم عزم و باور ملی برای تغییر و اصلاح، چه در بُعد فرهنگی، چه در بُعد اجتماعی، چه در بُعد رعایت قانون، اینا وجود نداره. و هر چقدر که جلوتر میریم به این ما الان اشاره میکنیم، آقا رفع موانع تولید داره میگه که حساب ویژه باز کن، قانون رفع موانع تولید داره میگه که معافیت مالیاتی ایجاد کن، قانون رفع موانع تولید داره میگه که توقیف اموال ممنوع، ولی انگار یه عزم و یه باوری، نه اینکه کسی نمیدونه یا کسی بلد نیست یا کسی مثلا تو قانون اشکالی، هیچ کدوم اینا نیست. عزم و باور تهش همینه که دولت بزرگ شده. دولت وقتی بزرگ شد جای نفس کشیدن به یه جای مثل بخش خصوصی برای تولید و رونق اقتصادی نمیده، خودش هم در تولید و رونق اقتصادی ناکارآمده، چون اصلا اصولا بافت دولتی در تولید و در واقع کار اقتصادی در همه جای دنیا ناکارآمده.
ممنونم از شما جناب آقای حاجی میرعرب. جناب آقای کارگر، توی صحبت های تکمله‌ای هست از زبان شما بشنویم و بعد بریم سراغ مباحث بعدی. تکمله‌ای داریم بفرمایید.
ببینید یک مسئله که خیلی مهم هست این هست که یک سری مباحث به لحاظ تکنیکال در بدنه دستگاه اجرایی دیده میشه، ولی اینکه هر یک از دستگاه ها از منظر خاص خودشون به مسائل نگاه میکنن و اون جامع نگری که در